تو لطفاً سریع‌تر بشین شما. خب، خصوصیتی که وجود داشت سچوریشن کاینتیک بود، کیمیکال اسپسیفیسیتی و اینهیبیشن که توی مدیت ترانسپورت سیستم ها وجود در واقع استعداد نقطه مشترک همه مدیت ترانسپورت سیستم ها. و این گفتیم که برای کانال های اتفاق نمیفته. چرا تو کانال اتفاق نمیفتاد؟ سچوریشن اتفاق نمیفته تو کانال ها؟ در شکل فضایی دارن کانال ها؟ بایندین تغییر شکل فضایی بایندینش هم اتفاق میفته خیلی سریع هست. بنابراین یه بار درشون باز میشه، گیت یه بار باز میشه. همونطوری که این اسلاید میبینید میگه سچوریشن اتفاق میفته تو مدیت ترانسپورت سیستم ها ولی توی کانال ها رخ نمیده. اگر شما بیاین اختلاف غلظت رو ایجاد بکنید برای کانال ها، برای یون ها، وقتی که در واقع اختلاف غلظت 100 میلی مولار هست، وقتی اختلاف غلظت 100 میلی مولار هست در مورد یون ها، نصف کانال ها اشباه شدن. یعنی حتی اگر به 100 میلی مولار هم برسیم، زمانی که اختلاف غلظت به 100 میلی مولار میرسه، فقط نصفی از کانال ها در واقع چی شدن؟ اشباه شدن. حتی اگر در اختلاف غلظت به 200 میلی مولار به بالاتر برسه، تازه یه مکس برای کانال ها میرسیم. چرا؟ چون که اتصالشون خیلی سریع رخ میده، یک میکروثانیه بایندینگ اتفاق میفته و خیلی سریع. خب، یکی دیگه از روش های انتقال توی مدیت ترانسپورت سیستم ها روی بورد ها هست. به چند روش انتقال اتفاق میفته دسته‌بندی دارن. دیگر روش های مدیت ترانسپورت سیستم ها یونیپورت ها هستن. یونیپورت ها ساده ترین فرم انتقال با واسطه است. ساده ترین فرم انتقال با واسطه است به صورت پسیو و ریورسیبل. پسیو ریورسیبل هم هست. پسیو که میدونیم بدون مصرف ATP. ریورسیبل یعنی چی؟ برگشت پذیر. یعنی چی؟ یعنی میتونه هم از خارج به داخل انتقال بده، هم از داخل به خارج انتقال بده. اگر غلظت در خارج سلول بالا بره، از خارج به داخل، و اگر غلظت در داخل سلول بالا باشه، از داخل به خارج انتقال بده. پس پسیو و ریورسیبله. در شرایطی که تعادل ایجاد میشه، در هر دو طرف نت موومنت صفره، مثل سیمپل دیفیوژن. زمانی که چه زمانی تعادل اتفاق میفته؟ وقتی غلظت‌ها در دو سمت. پس می‌بینید قوانین شبیه سیمپل دیفیوژن، تعادلش جاییه که غلظت‌ها در دو سمت یکسان میشه، هم از داخل به خارج انتقال اتفاق میفته، هم از داخل به خارج. ولی در واقع تفاوتش با سیمپل دیفیوژن چیه؟ اینه که پروتئین‌های غشایی میان انتقال انجام میدن. یونیپورت ها طی 4 تا استپ در واقع این جابجایی رو انجام میدن. این 4 مرحله. اگر فرض کنیم ما اینجا یک کریر داشته باشیم یا همون ترانسپورتر رو داشته باشیم که فرم فری هست، یعنی اشغال شده نیست توسط مولکول، فرم فری کریر رو داریم اینجا. توی مرحله اول تو ساید A در واقع این سالوت یا مولکول میاد به کریر متصل میشه و فرم SSC رو ایجاد میکنه. توی فرم SSC در واقع مولکول متصل هست به ترانسپورتر، بعد تغییر شکل فضایی میده، میره به سمت مقابل. اگر مثلا جایگاه اتصالش رو به خارج سلول باشه، با یه چرخشی که درش اتفاق میفته جایگاه اتصالش میشه به سمت داخل سرور. بعد از اینکه تغییر شکل فضایی میده و به سمت مقابل میره، در واقع جایگاه اتصال رو به داخل سلوله و داخل سلول غلظت پایین هست. داخل سلول غلظت فرض میکنیم پایینه، از اینجا جدا میشه، از ترانسپوردر یا اون کریره جدا میشه و بعد مجدداً توی استپ 3 جدا میشه و فرم فری کریر ایجاد میشه. توی حالت استپ 4 این فری کریر دوباره تغییر شکل فضایی میده، میره سمت مقابل. یعنی یک بار تغییر شکل فضایی میده، مولکول رو جابجا میکنه به سمت داخل، از خارج به داخل، و دوباره با تغییر شکل فضایی برمیگرده به سمت اولش تا یه مولکول دیگر رو بخواد جابجا کنه. بنابراین اگر در سمت تو ساید یکمون غلظت بالاتر باشه از یک به دو جابجا میکنه، اگر ساید دو غلظت بالاتر باشه از دو به یک جابجا. در خاطر میگیم پسیو و ریورسیبل. تنها چیزی که تعیین میکنه جهت جر حرکتو چیه؟ اختلاف غلظته. هر جایی غلظت بیشتر باشه، از جایی که غلظت بیشتره میذاری که غلظت کمتره. یکی از در واقع این فرم های یونیفورم ما برای انتقال گلوکوز داریم. شما میدونید تمام سلول های بدن ما برای مصرف انرژی نیاز به گلوکوز دارن، بیشترشون، و باید توی قشار سلول ترانسپورتر گلوکوز داشته باشیم تا بتونیم گلوکوز انتقال بده. آیا گلوکوز بر اساس انتقال فعال جابجا میشه یا اینکه بر اساس انتقال تقسیم شده باشه؟ همین جا کجا؟
اگر بخواهم سلول رو باید انرژیشو مصرف کنه،
همین سلول هم بخواهم انرژیشو مصرف کنه، ذخیره هم بخواهم بکنه، ذخیره میشه ولی غلظتش میاد پایین.
آه، یعنی اگر در جهت شیب حرکت بکنه تصدیق شده بخواهم خلاف حرکت بکنه،
در خلاف شیب غلظتی بخواهم حرکت بکنه باید انتقال فعال کنه. چون همه سلولایی که تو بدن ما هستن میخوان گلوکوز رو مصرف کنن، درسته؟ به عنوان یک انرژی، به عنوان یک سوخت میخوان مصرفش کنن. پس وقتی گلوکوز وارد میشه، گلوکوز سوخته میشه، مصرف میشه، یا اینکه اگر نیاز نداشت تبدیلش میکنه به گلیکوژن. بنابراین غلظتش چیه؟ میاد پایین. و نیازی نیست که ATP مصرف بکنه تا این گلوکوز رو بخواد داخل سلول ببره. کجا لازم ATP مصرف بشه؟ دستگاه گوارش. چرا دستگاه گوارش؟ به خاطر اینکه میخواد همه گلوکوزی که فرد خورده همه رو جذب بکنه. هرچی گلوکوز اگر که در واقع تو دستگاه گوارش انتقال فعال اتفاق نیفته، نمیتونه برخلاف شیب غلظتی درد گلوکوز رو جذب کرده آورده داخل سلول. حالا داخل سلول غلظتش بیشتر از داخل گوده هست، پس اون گلوکوز باقی مونده دفع میشه، لازم اونجا انتقال فعال اتفاق دیگه. کجا داریم؟ توی کلیه ها. کلیه ها وقتی که داره فیلتر میکنن مواد رو، گلوکوز فیلتر میشه داخل نفرون ها. حالا این گلوکوز رو باید دوباره بازجذب بکنه. اینجا ما لازمه که برخلاف شیب غلظتی هرچی گلوکوز فیلتر شده باید بازجذب بشه، وگرنه گلوکوز داخل ادرار دفع میشه. باید بتونه برخلاف شیب غلظتی. بنابراین می‌بینید توی سلول‌های بدن ما لازم نیست که انتقال فعال داشته باشه برای گلوکوز و انتقالش به صورت یونیفورم انجام می‌ده. اینجا دقت داشته باشید یه ترانسپورتر گلوکوز، یک بایندینگ سایت برای گلوکوز داریم، جایگاه اتصال، به خاطر همین اختصاصیه. گلوکوز از خارج سلول میاد به این بایندینگ سایت متصل میشه به این جایگاه اتصال. رو به چه سمتیه؟ خارج سلوله. بعد تغییر شکل فضایی میده. مرحله اول اسوسییشن اتصاله، مرحله دوم تغییر شکل فضاییه. تغییر شکل فضایی گفتیم از ناحیه ساید یک میاد به ساید دو. مرحله سوم چی بود؟ دیسوسییشن، جدا شدنه. این مولکول از در واقع ترانسپورتر گلوکوز، این گلوکوز از ترانسپورتر گلوکوز، بایندینگ سایتش به چه سمتیه؟ اینجا داخله، از بایندینگ سایت جدا میشه به داخل سلول. مرحله چهار برگشت به حالت اول. پس همه می‌بینید نیاز نیست که گلوکوز در واقع ATP مصرف بکنه تو سلول های بدن ما، بر اساس شیب غلظتیش از خارج سلول به داخل. وقتی اومد داخل سلول، این سلول گلوکوز رو چیکار می‌کنه؟ مصرفش می‌کنه. اگر لازمش نداشته باشه گلیکوژن تبدیل میشه. کجا؟ مایه بین سلولی. خب ما همین داریم میگیم که غلظت گلوکوز بیشتر بیرون از داخل سلول نمیخواد ATP مصرف کنه. دستگاه گوارش، شما اگر این لوله گوارش رو در نظر بگیرید، اون لوله دوخالی روده، اون دیگه مایع بین سلولی نیست، اون یه لوله دوخالی هست. خب وقتی هم چون گلوکوز مصرف میکنیم، یه کربوهیدرات مصرف میکنیم، سطح گلوکوز در داخل این لوله بالا میره. حالا این سلول با سلولای گوارش باید اینو جذب بکنن. وقتی جذب میکنن، شاید در ابتدا تعداد گلوکوز ها در داخل سلول کم باشه. وقتی جذبش میکنه سطحش میره بالاتر، از یه جایی میره بالاتر دیگه. این
لومن، بله،
لومن و داخل سلول، لومن و داخل، از قرار از لومن بیاد داخل سلول، از مسیر پاراسلولار که جذب نمیشه. اگه قرار بود از مسیر پاراسلولار جذب اتفاق بیفته، اون وقت هر ماده‌ای که لومن داخل بوده میتونه وارد بدن بشه. ولی اون سدی که ما داریم مسیر پاراسلولار اجازه نمیده. در مسیر ترانسلولار، ترانسلولار تعیین میکنه چه چیزی رد میشه. و این ترانسلولار در واقع بر اساس اختلاف غلظت باید اتفاق بیفته. اگر غلظت داخل سلول بالاتر باشه، بقیه گلوکوزا نمیتونن جذب بشن، اینا باید دفع بشن. پیر دست توی کلیه هم همین تو نفرون ها. چی؟ بایندینگ. اینجا بایندینگ اتفاق میفته جایی که اتصال رخ میده. جایی که اتصال اتفاق میفته در واقع نقطه سایتی که اختصاصی برای گلوکوزه، فقط گلوکوز میتونه این سایت قرار بگیره. به خاطر همین اختصاصی بودن شده. اما علاوه بر یونیپورت ها ما مکانیزم های دیگه هم داریم برای انتقال. یکی از این مکانیزم ها کوترانسپورتر، انتقال همانتقالی بهش میگن، کوترانسپورتر یا همانتقالی. از اسمش مشخص همانتقالی یعنی چی؟ یعنی یک دو تا مرکب با هم انتقال پیدا کنن. همانتقالی یا کوترانسپورت یا دو تا مرکب با هم انتقال پیدا کنن که توی 6 تا استپ انجام میشه. اونجا چند تا استپ داشتیم؟ 4 تا. حالا ببینید این 6 تا استپ چجوریه. پس ما اینجا یک کریر داریم، همون ترانسپورتر رو داریم که فری هست. توی استپ اول مرکول یک میاد متصل میشه، SSC رو ایجاد میکنه. توی یونیپورت ها اینجا تغییر شکل فضایی اتفاق میفتاد، درسته؟ اما ببینید اینجا تغییر شکل فضایی نمیده. بعد مرکول دوم میاد متصل میشه. زمانی که مرکول دوم متصل شد، SSC ایجاد شد، تغییر شکل فضایی داد. یعنی که هر دو تا مولکول باید متصل بشن تا تغییر شکل فضایی بده، یا اینکه به صورت فری باشه، یا اینکه به صورت فری باشه، یا اینکه هر دوی مولکول‌ها فرم اساسی تغییر شکل فضایی نمیده. میره سمت مقابل. توی سمت مقابل در واقع ابتدا مولکول H جدا میشه و بعدش هم مولکول S جدا میشه و فرم فری رو ایجاد میکنه. توی استپ 5 در واقع مولکول دوم جدا میشه، فرم فری تغییر شکل فضایی میده. بنابراین تو کوترانسپورتر ها دو تا مولکول همانتقالی داری، برای دو تا مولکول با همزمان با هم با هم دیگه توسط ترانسپورتر. اما در مورد کوترانسپورتر ها یک مولکول در جهت شیب غلظتیش انتقال پیدا میکنه، یک مولکول برخلاف شیب غلظتیش، و همیشه در واقع یک پایگاه چیه؟ سدیم هست. حالا میریم جلوتر مثال میزنیم متوجه بشید چجوری همانتقالی اتفاق میفته و سدیم کار انتقال انجام میده. یک مولکول در جهت شیب غلظتیشه، یک مولکول در خلاف شیب الکتروشیمش جا به جا میشه، و به هم خاطر بهش هم میگن انتقال فعال ثانویه، که بعدا میبینیم که ATP جای دیگه مصرف میشه. پس در مورد کوترانسپورترها ما 6 تا استپ داریم. و یک نکته دیگه این که در مورد یونیپورت ها ریت لیمیتینگ استپ ما کجاست؟ ریت لیمیتینگ استپ یعنی چی؟ نه، ریت لیمیتینگ استپ یعنی مرحله‌ای که پایین ترین سرعت رو داره. مرحله‌ای که پایین ترین سرعت رو داره کجا میشه؟
زوستان.
مرحله‌ای چاره‌ای که پایین ترین سرعت رو داره فری هست، مرحله 4-3-4. یعنی تغییر شکل از حالت ساید دو به ساید یک فرم فریش چیه؟ از همه مراحل آهسته تر. پس این میشه بریکینگ به استپ. در مورد فور ترانسپورترها استپ 6 در واقع بریکینگ به استپ هست که سرعتش پایین تره. چون احتمالا تو بیوشیمی خوندی وقتی یک واکنش چند تا استپ داره بعد میگیم ریتیمیتی به استپ ما کجا میشه؟ اونی که اون واکنشی که از همه آهسته تر انجام میشه. برای ترانسپورتر هم همین شرایط رو در نظر میگیم کجا ایست آهسته تره؟ اون که مرحله 6 در مورد با ترانسپورتر یا مرحله 4 خاطر
اونی که
اون 18 خلاف اون جرد شده بزرده؟ نه، تغییر شکل فضایش آهسته تر اتفاق میفته وقتی فری هست، اما وقتی که آکیپای شده هست سریع‌تر اتفاق می‌افته. در
مثلا
کدومشون
اول
در مورد اینکه کدومشون اول متصل بشن ما ترانسپورترهای مختلفی داریم و دسته‌بندی میشن. حالا نمی‌خوام وارد این بحث بشم. یه سری ترانسپورترها داریم که اوردر هستن. یعنی چی اوردرن؟ یعنی اینکه حتما باید مولکول A اول متصل بشه بعد مولکول B متصل بشه. یه سری ترانسپورترها هستن رندوم هستن، لازم نیست مولکول A متصل بشه، مولکول B هم متصل بشه بعدش مولکول A متصل بشه. اینا اوردر یا رندوم میتونن باشن. تو جدا شدن هم همین اتفاق میفته، یا اوردر هم یا رندوم هم. میتونه اول مولکول A جدا بشه بعد مولکول B، یا اول مولکول B بعد مولکول A، میشه رندوم. ولی اونایی که اوردر هستن حتما باید اول A جدا بشه بعدن B جدا بشه. که در مورد سدیم گلوکوز که همیشه یا سدیم آمینو اسیدا که انتقال فعال ثانویه انجام میدن همیشه به صورت اوردر انجام میشه. باید اول سدیم متصل بشه بعد گلوکوز، باید اول سدیم جدا بشه بعد گلوکوز میتونه جدا بشه. چی بلندتر بفرمید؟ نه همیشه در واقع در واقع ATPه. اونجا انتقال فعال ثانوی است. حالا میرسیم انتقال فعال ثانوی پروسیم در چه جوری انتقال میکنه. خب بنابراین ما در مورد گلوکوز توی سلول ها چی رو داریم؟ روش های انتقالی که داریم یونیپورت هستن و همطور گفتیم گلوکوز به عنوان یک سوپ برای همه بیشتر سلول‌ها به عنوان یک سوپ مصرف میشه، در جهت شیب غلظتی انتقال میشه پیدا میکنه. حالا گلوکوز و ترانسپورترهای گلوکوز رو چه چیزی کنترل میکنه؟ ترانسپورترهای گلوکوز انسولین کنترل میکنه. یکی از فاکتورهای مهمی که تعیین میکنه شما چقدر ترانسپورتر داشته باشین روی غشای سلول انسولینه. اگر که تعداد ترانسپورترها زیاد بشه چه اتفاقی میفته؟ نه اگه زیاد بشه، تعداد ترانسپورترها زیاد بشه، نمیگم که چه زمانی، اگر تعداد ترانسپورترها زیاد بشه خب انتقالش سریعتر اتفاق میفته. اگه تعداد ترانسپورترها کم بشه سرعتش کمتر میشه. انسولین یک بنابراین تنظیم ترانسپورترهای گلوکوز توسط دو تا مکانیزم انجام میشه. یکیش انسولینی که شما باهاش آشنا هستین. ببینید زمانی که غذا میخورید سطح گلوکوز پلاسما بالا میره، بعدش چه اتفاقی میفته؟ انسولین ترشح میشه. انسولین میاد به گیرنده های انسولین متصل میشه روی سلول ها و یکی از کارهایی که انجام میده میاد ترانسپورترهای گلوکوز رو روی غشای سلول اضافه میکنه. این ترانسپورترها معمولا گلوت 4 هستن که وابسته به انسولین هستن، میاد به غشای سلول اضافه میشن. وقتی که گلوکوز میاد پایین چه اتفاقی میفته؟ انسولین سطحش میاد پایین. انسولین سطحش بیاد پایین این ترانسپورترها دوباره اندوسایت میشن میان داخل سلول. پس بنابراین با افزایش سطح انسولین و یا کاهش سطح انسولین تعداد ترانسپورترها بالا و پایین میره و همطور که گفتیم اشباع‌پذیری اتفاق میفته. چرا اشباع‌پذیری؟ چون ترانسپورترها اشغال میشن. اگر شما تعداد ترانسپورترهای بیشتری داشته باشین میتونیم با سرعت بیشتری انتقال انجام بدیم و یکی از مکانیزم‌های تنظیمی انسولینه. اما ما برای گلوکوز متابولیک ریگولیشن هم داریم. متابولیک ریگولیشن چیه؟
با با انجام فعالیت فیزیکی.
با انجام فعالیت یعنی که نیاز به انسولین نیست. بعضی وقتا این افرادی که فعالیت میکنن در واقع ورزش میکنن میزان برداشت گلوکوزشون بیشتر میشه. چرا؟ چون متابولیک رگولیشن اتفاق میفته. ما علاوه بر گلوت فور که با وسیله انسولینه ترانسپورتر گلوکوز هست، روی غشای سلول گلوت وان هم داریم. گلوت وان همیشه هست روی غشای سلول، یعنی چه انسولین باشه چه نباشه این روی غشای سلول هست، با یه سرعت آهسته‌ای داره گلوکوز رو منتقل میکنه. اما وقتی متابولیسم سلول افزایش پیدا میکنه، متابولیسم سلول افزایش پیدا میکنه، گلوت وان با سرعت بالاتر گلوکوز رو میاره داخل و احتمال میدن اون سیگنالی که باعث میشه که گلوت وان سریعتر این کار رو بکنه چیه؟ آدنوزینه. ای تی پی از چی تشکیل شده؟ آدنوزین دی فسفات. وقتی شکسته میشه تبدیل میشه به آدنوزین دی فسفات. و اگر که خیلی مصرف در واقع متابولیسم بالا باشه، در واقع ما چی داریم؟ آدنوزین سطحش میره بالا نهایتا. و احتمال میدن این آدنوزین به عنوان یک سیگنالی میاد گلوت وان رو تحریک میکنه که سریعتر جا به جایی رو انجام بده، نه اینکه تعداد ترانسپورترها رو زیاد بکنه مثل انسولین گلوت فور رو میاره زیاد بکنه. همون ترانسپورترهایی که هستن روی غشای سلول که گلوت وان هست، همونها رو باعث میشه که سریعتر بیان جا به جایی رو انجام بدن. پس بنابراین در واقع انتقال گلوکوز میبینیم که میتونه انسولین ریگولیشن یا باشه یا متابولیک ریگولیشن باشه. حالا اگه با انتقال تحصیل شده آشنا شدیم، یکی دیگه از روش های میدیت ترانسپورت سیستم ها دسته بعدی چیه؟ انتقال فعال. انتقال فعال چه زمان میگفتیم انتقال فعاله؟ در خلاف شیبه غلظتی باشه و با مصرف ATP باشه. به دو شکل بود. چی بود دو شکلش؟ پرایمری و سیکندری. پرایمری گفتیم که پرایمری مستقیم ATP مصرف میشه و تو سیکندری غیر مستقیم. پس بیایم حالا اینا رو با هم دیگه بررسی بکنیم. به صورت کلی هر جایی که شما دیدید نوشته پمپ، پمپ یعنی چی؟ پرایمری اکتیو ترانسپورت. وقتی میگه پمپ سدیم پتاسیم یعنی انتقال فعال اولیه است. پمپ کلسیم انتقال فعال اولیه است. پمپ هیدروژن انتقال فعال اولیه است. از تمام پمپ ها انتقال فعال اولیه است. ما این در موردشون میگیم ATP پاور پمپ ها که همونطور خدمتتون گفتیم پمپ سدیم پتاسیم تو این دسته قرار میگیره. پلاسما ممبرین کلسیم ATP است. پلاسما ممبرین کلسیم ATP است یعنی پمپ کلسیم که روی غشای سلولی هست. سارکوپلاسمیک کلسیم ATP است. پمپ کلسیم که روی شبکه سارکوپلازمی هست. اگه پمپ ها برخلاف شیب غلظتی دارن جا به جا می کنن، پلازما ممبرین کلسیم ATPS از کجا انتقال میده؟ اگه برخلاف شیب غلظتی باشه از داخل به خارج یا خارج به خارج؟ کلسیم از داخل به خارج، چون که غلظت کلسیم داخل سلولی پایینه میخواد داره بیرون برخلاف شیب. از پلاسما ممبرین کلسیم ATPS از داخل از سایتوزول برمی‌داره میبره خارج سلولی. سارکوپلاسمیک کلسیم ATPS کجاست؟ پمپ کلسیمی که توی شبکه سارکوپلاسمیه و شبکه سارکوپلاسمی جایگاه ذخیره کلسیمه و این پمپ کلسیم در واقع از سایتوزول برمی‌داره میبره روی شبکه سارکوپلاسمی. پس هر دوی این پمپ‌ها از سایتوزول برمی‌دارن، یکیش از سلول خارجش می‌کنه، یکی می‌بره تو ذخایر داخل سلولی تو شبکه سارکوپلازم برخلاف بشه بذاریم. یا پمپ هیدروژن هم تو این دسته داریم. پمپ هیدروژن کجا داریم؟ پمپ هیدروژنی که انتقال فعال اولیه باشه روی نه اونا پمپ متفاوته. روی تو معده، روی معده داریم که اسید معده رو ترشح می‌کنه و برخلاف شیره تو کلیه هم داریم، ولی انتهای کلیه، قسمت های انتهایی دقیقا توی قسمت های دیستال و قسمت های انتهایی کالکتین داکتال که با مصرف ATP هیدروژن رو برخلاف شیره غلظتیش. برای هر جایی که پمپ بود انتقال فعال اولی است. اما مکانیزم هایی که به صورت برای انتقال فعال اولیه داریم در توی این پمپ ها تقریبا برای همشون مشابه است، یکسانه، مکانیزم های شبیه هم دارن. به همه اینها میگیم پی تایپ، جزء دسته پمپ های پی تایپ. یعنی چی پی تایپ؟ یعنی که فسفوریله و دفسفوریله میشن. در خاطر پمپ هایی که شما گفتید تو میتوکندری جزء این دسته قرار نمیگیرن، اینا جزء پی تایپ ها هستن، فسفوریله و دفسفوریله میشن. ببینید این پی تایپ ها چجوری کار میکنن. ما پمپ سدوم پتاسیم با هم مرور میکنیم، بقیه پمپ ها تقریبا مکانیزم مشابهی دارن. پمپ سدوم پتاسیم ببینید یه زیربایل آلفا داره، یه زیربایل بتا داره. این زیربایل بتا برای ورود مناسب پمپ به داخل دشای سلول لازم هست، برای اینسرت شدن مناسب لازم هست. اما بیشتر تمام فعالیت ها رو زیربایل آلفا انجام میده. زیربایل آلفا سه تا جایگاه اتصال برای سدوم از سمت داخل داره، دو تا جایگاه اتصال برای پتاسیم از سمت خارج داره و یه جایگاه اتصال برای ATP در سمت داخل داره و خصوصیت ATPase داره، یعنی میتونه ATP رو مصرف کنه، بشکنه و فسفوریله بشه. سدوم مقدارش کجا بیشتره؟ خارج سدوم. پس اگر قرار برخلاف شیب غلظت جا به جا کنه، باید سدوم از کجا بیاره؟ از داخل سدوم به خارج سدوم. پتاسیم مقدارش کجا بیشتره؟ اگر قرار جا به جا بکنه از خارج، پتاسیم باید از خارج بیاره داخل. حالا ببینید که چجوری این کار انجام میده. پمپ سدوم پتاسیم طی 8 مرحله میاد که جابجایی رو انجام میده. اینجا این رنگ سبز تقریبا داخل سلول و این آبی خارج سلول. پمپ سدوم پتاسیم شما میبینید یه مولکول ATP بهش متصل هست. چند تا جایگاه اتصال برای سدوم داشت؟ اینجا جایگاه اتصال به سدوم رو به داخل سلوله، درسته؟ جایگاه اتصال رو به داخل در سمت داخل هم. در این شرایط وقتی پمپ توی این فرمش هست، تمایل اتصال برای سدوم بالاست، تمایل اتصال برای سدوم بالاست. غلظت سدوم در داخل سلول چیه؟ پایینه، اما تمایل اتصالش بالاست. پس بنابراین سدیوم میاد از داخل سلول، سدیوم از داخل سلول میاد به این بایندینگ سایت ها متصل میشه. زمانی از قبل هم میبینیم یه مولکول ATP بهش متصل هست. زمانی که سدیوم متصل شد، در واقع یک مرحله بعدیش پمپ چی میشه؟ فسفوریله میشه. چرا فسفوریله شد؟ چون گفتون خصوصیت ATPase داره، یه ATP بهش متصل شده، پمپ ATP رو تجزیه میکنه و فسفوریله میشه. ATP که تجزیه شد، پمپ فسفوریله شد، مرحله بعدی قفل شدنه. ببینید تو مرحله بعدی اینجا دسترسی به سدیم از سمت داخل وجود داره، اما تو مرحله قفل شدن این دسترسی به بایندینگ سایت سدیم از بین میره، یعنی نه به از سمت داخل نه از سمت خارج دسترسی به سدیم وجود نداره. و این کمک میکنه زمانی که تغییر شکل فضایی میده سدوم ها دوباره برنگردن، که بهش میگن مرحله قفل شدن. تو مرحله بعدی بعد از این مرحله تغییر شکل فضایی میده، تغییر شکل فضایی میده، میره سمت مقابل. حالا بایندینگ سایت های سدوم به چه سمتی هم؟ به سمت خارج سلول. خارج سلول غلظت سدوم چی بود؟ بالا بود. توی این فرمت تمایل اتصال برای سدیم پایین میاد. قبلش چی بود؟ تمایل اتصال بالا بود. ولی وقتی به سمت خارج سلول تغییر شکل فضایی میده، تمایل اتصال پایین میاد. ببینید پمپ هم فسفوریله شده. این فسفوریله است پمپ. به خاطر همین بهشون میگیم پی تایپ. بعد که تمایل اتصال پایین اومد، سدیم چی میشه؟ جدا میشه. سدیم که جدا شد، ببینید سدیم از جایگاه اتصالش جدا میشه. حالا دو تا جایگاه اتصال برای پتاسیم ما داریم ظاهر میشن. به چه سمتی جایگاه اتصال برسیم؟ به سمت خارج سلول. غلظت پتاسیم در خارج سلول پایینه، ولی تمایل اتصال برای پتاسیم بالاست. دو تا پتاسیم از خارج سلول میاد به این بایندینگ سایت ها متصل میشه. و بعد از اینکه پتاسیم اومد متصل شد، پمپ دفسفوریله میشه. ببینید پمپ فسفوریله شد، تغییر شکل فضایی داد. حالا پمپ دفسفوریله میشه. وقتی که پمپ دفسفوریله شد، در واقع دوباره اون مرحله قفل شدن اتفاق میفته. اینجا چی داشتیم؟ قفل شدن داشتیم، اینجا هم قفل. وقتی این قفل شدن رخ میده، در واقع اون دسترسی به پتاسیم، جایگاه اتصال پتاسیم هم وجود نداره. زمانی تغییر شکل فضایی میده، آزاد نمیشن دوباره برگردن سر خارج زمین. و بعد از این چه اتفاق میفته؟ تغییر شکل فضایی میده، جایگاه اتصال پتاسیم به چه سمتی قرار میگیره؟ داخل زمین. و اینجا تمایل اتصال غلظت پتاسیم داخل زمین زیاده، تمایل اتصالش پایینه و این باعث میشه پتاسیم جدا بشه بیاد به داخل زمین. اما گفته میشه اگر یه مولکول ATP بهش متصل بشه، اگر این مولکول ATP بهش متصل بشه، تمایل اتصال به پتاسیم رو تازه کمتر هم میکنه، یعنی تسهیل میکنه آزاد شدن پتاسیم. اگر هم ATP متصل نشه، بازم پتاسیم میتونه جدا بشه، ولی ATP تسهیلش میکنه. بنابراین به ازای سه تا سدیم، دو تا پتاسیم، در واقع چند تا ATP داره مصرف میشه؟ یه دونه ATP مصرف میشه، چون این ATP فقط اینجا متصل شده، میاد تو سیکل بعدی مصرف میشه. در خاطر میگیم پمپ نسبت 3-2-1، سه تا سدیم رو میبره بیرون، دو تا پتاسیم میاره داخل، یه دونه ATP مصرف میکنه. و به همین خاطر میگیم پمپ خصوصیت الکتروژنیک داره. یعنی چی الکتروژنیکه؟
انرژی
اون تمایل اتصال فسفوریل شدن به فسفوریل شدن، بعدا میبینیم تمایل اتصال رو زیاد میکنه. یعنی اگر ATP نباشه نمیتونه تغییر سازی انجام بده.
آره
میگم
انرژی که آزاد میشه وقتی شکل میشه، اون یه
خب، ببینید وقتی فسفوریله میشه و دفسفوریله میشه، این تمایل برمیگرده به حالت قبلش، باید برگرده به حالت قبلش. اگه نتونه برگرده به حالت قبلش، اینجا یه استاپ میکنه دیگه. چی؟ قبل از قبل ممکنه از قبل متصل شده باشه، ولی در ATP تسهیلش میکنه. خب اینجا ببینید یه لحظه این چه اسلایدر رو ببینید، چون این میره توی این در واقع انیمیشن شما میبینید جایگاه اتصال سدیم رو اینجا داخل سلول، خارج سلول. سه تا سدیم باید بیاد از داخل سلول، تمایل اتصال به سدیم چیه؟ بالاست. میاد متصل میشه، ATP binding site رو داریم، ATP binding site رو داریم، ATP میاد متصل میشه. وقتی ATP متصل شد، پمپ خصوصیت ATPase داره، پمپ فسفوریله میشه. بعد که در فسفوریله شد، تغییر شکل فضایی میده، جایگاه اتصال سدیم به چه سمتیه؟ خارج سلول. تمایل اتصالش پایین میاد، سدیم جدا میشه، سدیم جدا میشه، میره به سمت پا. پس در جای کار سه تا سدیم انتقال داده. جایگاه اتصال پتاسیم، تمایل اتصال تو این فرم برای پتاسیم زیاده، بنزل پتاسیم خارج سلولی کمه، پتاسیم میاد متصل میشه چون تمایل اتصالش زیاده. بعد دفسفوریله میشه، وقتی دفسفوریله شد تغییر شکل فضایی میده و بعد در واقع به سمت جایگاه اتصال پتاسیم رو به داخل هم بنزل پتاسیم در داخل سلول بالاست، پتاسیم تمایل اتصالش کمه، جدا میشه از پمپ، جدا میشه. بنابراین دو تا پتاسیم در جا به جا میکنه، سه تا سدیم دو تا پتاسیم رو جا به جا کرد، یه مولکول ATP هم مصرف میکنه. خب حالا شما بفرمایید چه خبره؟ خب نه، داره برخلاف چی به غلظتش میخواد منتقل کنه، از داخل غلظت کمه. خب آره، شکل فضایی در واقع شما اگر این پروتئین ها رو در پمپ ها رو در نظر بگیرید، همشون یک سری اسیدامینه و یه پروتئین هست و یه شکل سه‌بعدی دارن و این شکل سه‌بعدی با فسفوریله شدن و دفسفوریله شدن تغییر میکنه. زمانی که این شکل سه‌بعدی تغییر بکنه، بایندینگ سایت ها شکلشون تغییر میکنه. بنابراین سدیم توی یک حالتی، توی یک در واقع شکلی که پمپ داره تمایل اتصال بالاتری داره. وقتی اون شکل سه بعدی تغییر میکنه تمایل اتصالش پایین تر میاد، بایندینگ سایتش تغییر میکنه. بله گفتیم که ATP تسهیل میکنه، یعنی حتی پتاسیم اگر ATP هم متصل نشه جدا میشه، ولی با سرعت کمتری جدا میشه، بعدش میتونه ATP بیاد بهش متصل بشه. یه دونه ATP از قبل متصل هست میتونه تسهیل بکنه فرایند. همین ATPه این میتونه در واقع بعد جدا شدن پتاسیم باشه یا قبلش باشه که تسهیل بکنه فرایند. پروتئین ها با پروتئین های کوچیک نبوده تا یه حدی بگیمم 200 دالتونه سایزش دقیقا یادم نیست تا 200 دالتونه، نه همین پروتئین اون پروتئینایی که میتونن رد بشن سیگنالینگ مولکولا هستن که ساختار پلی‌پپتایدی دارن، نه پروتئین های درشت که بتونن ازش رد بشن. خب پمپ خصوصیت چی داره؟ غلظت داخل سلولی داخل اندامک ها داره بینن منظور شبکه سارکوپلازمیه بالاست کن برخلاف شیوه غلظتی از سایتوزول برمیاد میبره تو شبکه سارکوپلازمی. نه اون فرق نظر فرق اون جز به سایتوزول نیست. خب هم خصوصیت چی داشت؟ ببخشیم پمپ خصوصیت الکتروجنیک داشت. چرا گفتیم الکتروجنیکه؟ چرا الکتروجنیکه؟ چی؟ به واسطه فسفوریله شدن دفسفوریله شدن دو تا هشت میلی بولت چون که سه تا سدیم داره انتقال میده در واسه سه تا سدیم از سلول خارج میکنه بجاش دو تا پتاسیم میاره داخل، پس همیشه داره یه دونه بار مثبت رو از سلول بر میداره. سه تا سدیم دو تا پتاسیم، پس همیشه داره یه بار مثبت رو بر میداره. این باعث چی میشه؟ باعث منفی تر شدن داخل سلول میشه. چقدر منفی میشه؟ دو تا هشت میلی ولت میتونه توی سلول، تو بعضی سلولا 2 میلی ولت، تو بعضی سلولا بسته به سایزشون اندازشون تا 8 میلی ولت میتونه تغییر ولتاژ ایجاد بکنه. و خصوصیت بعدی که پمپ داره اینه که میاد حجم سلول رو کنترل میکنه. چطور میتونه حجم سلول رو کنترل کنه؟ آبو چجوری کنترل میکنه؟ چون که چجوری سدیم بازم تعداد ببینید وقتی سه تا ذره رو داره خارج میکنه دو تا رو میاره داخل، پس تعداد ذرات بیشتری داره برمیداره و اسموز آب همیشه وابسته به چیه؟ وابسته به ذراته، تعداده. بنابراین اگر که یک فردی فرض کنید یه فردی دچار سکته بشه، سکته مغزی بشه که جریان خون مغزش قطع بشه برای چند لحظه، ATP بهش نمیرسه به سلولاش، ATP نرسه، اولین کاری که اتفاق میفته پمپ سدیم پتاسیمش از کار میفته. وقتی پمپ سدیم پتاسیم از کار افتاد نه تنها ولتاژ سلول ها تغییر میکنه، ولتاژ سلول ها تغییر پذیری سلول ها تغییر میکنه، بلکه به واسطه این که تعداد ذرات داخل سلولی بالا میره آب وارد سلول میشه و این باعث میشه که ادم اتفاق بیفته. پس ببین چقدر مهمه عمل کرده پمپ. اگر پمپ از کار بیفته خیلی سریع میتونه سلول ها برن به سمت مرد، چون ATP ندارن، فعالیت الکتریکیشون از دست میدن. حتی اگر فعالیت الکتریکی نداشته باشن تو همه سلول ها تحریف پذیر نیستن، سلول های بدون سلول های تحریف پذیری ندارن، اونا دوچار ادم میشن، با آب وارد سلول میشن و نهایتا اگه کمک نشه لایز میشن میترکن. خب همونطور که در مورد میدیتد ترانسپورت سیستم ها گفتیم، همه میدیتد ترانسپورت سیستم ها رو ما میتونیم بلاکشون بکنیم. اینجا میبینید یه سمی وجود داره به نام اوواپاین که میتونه پمپ سدیم پتاسیم بلاک بکنه. در چه مرحله سم میتونه بلاکش بکنه؟ توی این مرحله، جایی که سدیم جدا میشه و قبل از اینکه پتاسیم متصل بشه، سم اوواپاین میاد متصل میشه و جلوی اتصال پتاسیم میگیره. وقتی جلوی اتصال پتاسیم گرفته بشه، در واقع هم توی این وضعیت گیر میکنه، اینجا میمونه و بلاک میشه. پس برای این تمام میگه ترانسپورت سیستم ها قابل بلاک شدن هستن، حالا با دارو یا با سر. خب پمپ کلسیم هم گفتیم جزء چی هست؟ پی تایپ هاست، جزء پی تایپ ها. پی تایپ ها خصوصیتشون فسفوریله شدن و دفسفوریله شدنه. پمپ کلسیم، این پمپ کلسیمی که روی شبکه سارکوپلاسمی قرار گرفته، سارکوپلاسمی کلسیم ATPase، کارش چی بود؟ از کجا برمیداره؟ از سایتوسول برمیداره، میاره تو شبکه سارکوپلاسمی برخلاف شیب قرمزه. مکانیزمش دقیقا شبیه پمپ سدیم پتاسیم، یعنی همه این پی تایپ ها شبیه هم عمل میکنن. اینجا دقت کنید، کلسیم میاد متصل میشه چون تمایل اتصالش بالاست. تمایل اتصالش بالاست، کلسیم میاد متصل میشه، یه مولکول ATP میاد پمپ فسفوریله میکنه، بعد تغییر شکل فضایی میده، تغییر شکل فضایی میده، بایندینگ سایت های کلسیم به سمت داخل شبکه سارکوپلازمی، تمایل اتصال پایین، کلسیم جدا میشه و بعد پمپ دفسفوریله میشه، میره برگرده حالت اولش. پس میبینید تمام پی تایپ ها بهشون میگی دسته پمپ های پی تایپ، چون همه چون با فسفوریله شدن و دفسفوریله شدن کار میکنن. یا پمپ های هیدروژن هم که یه گفتیم توی معده قرار گرفتن، توی در واقع اسید معده رو ترشح میکنن، توی قسمت های لید دیستالتیبور قرار دارن، اینا هم همشون جزء پی تایپ ها هستن که با فسفوریله شدن و دفسفوریله شدن میان انتقال رو انجام میدن. هم میرسیم به سکند ریاکتیو ترانسپورت، یا انتقال ثانویه، انتقال فعال ثانویه. در این هم بگیم که پمپ ها تمام بشن در دوید. انتقال فعال ثانویه چی بود؟ انتقال مصرف ATP غیر مستقیمه. خب اگر ما بیان اینجا این استاد دقیق کنیم، فرض میکنیم این مربوط به لوله گوارشه، دستگاه گوارشه. توی دستگاه گوارش گلوکوز بر اساس چه مکانیزمی جذب میشد؟ برخلاف شیب غلظتی. گفتیم اونجا برخلاف شیب غلظتی هست. تو دستگاه گوارش سلول هایی که وجود داره، سلول ها بایپولار هستند. یادتون جلسه قبل راجع به بایپولاریتی صحبت کردیم؟ چی بود بایپولاریتی؟ سلول های بایپولار، اونایی که در قسمت رأسی هستن با اونایی که در قسمت قشر قاعده ایدانی هستن متفاوتن. کی این کار رو میکرد؟ بایپولاریتی ها میکردن. ما در قسمت قشر قاعده‌ای پمپ سدیم پتاسیم داریم. کار پمپ سدیم پتاسیم چیه؟ کار پمپ سدیم پتاسیم سه تا سدیم از سلول خارج می‌کنه، دو تا پتاسیم. پس غلظت سدیم داخل سلول کم می‌کنه. چون این پمپ رو مهار بکنی، غلظت سدیم میره بالا. بنابراین غلظت سدیم داخل سلولی کم میشه با عملکرد پمپ. دیگه چیکار می‌کنه؟ سه تا بار مثبت میبره بیرون، دو تا رو میاره. پس نیروی الکتریکی ایجاد میکنه، ولتاژ داخل سلول هم تنظیم میکنه. این فعالیت پمپ باعث میشه ما یک گرادیان الکتروشیمیایی برای سدیم داشته باشیم. گرادیان الکتروشیمیایی، الکتریکی چرا؟ چون سدیم بار مثبت داره، داخل سلول منفی. شیمیایی چرا؟ چون غلظت سدیم میاره پایین. خب در سمت قشای رأسی در واقع سلول های اپیتلیال بوده، ما ترانسپورتر چی رو داریم؟ سدیم گلوکوز ترانسپورتر رو داریم. یادتونه کو ترانسپورتر ها چجور کار میکردن؟ باید دوتاشون وصل میشدن، باید دوتاشون وصل میشدن تا انتقال انجام میشد. حالا اینجا دوتاش چی هستن؟ یکی سدیمه، یکی گلوکوزه. تو کو ترانسپورتر ها یکی در جهت شیب غلظتی، یکی برخلاف شیب غلظتی. درسته؟ سدیم اینجا در جهت شیب غلظتیه، ولی این شیب الکتروشیمیایی رو کی ایجاد کرده؟ پمپ سدیم پتاسیم ایجاد کرده. پمپ سدیم پتاسیم با مصرف ATP گرادیان الکتروشیمیایی برای سدیم ایجاد میکنه. بنابراین وقتی سدیم میاد متصل میشه به ترانسپورتر سدیم گلوکوز در قسمت رأسی، تمایل اتصال برای گلوکوز چی میشه؟ بالا میره. تمایل اتصال برای گلوکوز بالا میره و بعد تغییر شکل فضایی میده، میره تو به سمت داخل. در سمت داخل سلول غلظت سدیم چیه؟ کمه. کمه. سدیم جدا میشه. اگر سدیم جدا بشه، تمایل اتصال برای گلوکوز هم کم میشه. پس گلوکوز هم جدا میشه. برای هر چی گلوکوز هست تو میتونه جذب بکنه. ولی ATP مستقیم مصرف نمیشه. یعنی این ترانسپورتر نمیاد ATP مصرف بکنه. ATP رو کجا مصرف بکنه؟ این پمپ هست که در قسمت فشار وارده جانبی. حالا شما به اهمیت تایت جانکشن ها میتونید اینجا پی ببرید. اگر تایت جانکشن ها نباشن و این پولاریتی هست به این بره و در واقع ترانسپورترهای گلوکوز بتونن برن به سمت فشار قاعده جانبی و یا پمپ سدیم پتاسیم بتونن بیاد در قسمت رأسی، چه اتفاقی میفته؟ زنده‌ای مون نداره. ببین چقدر وقت بیماری داریم که این تایت جانکشن ها دچار اختلال میشن و این پولاریتی از بین میره. و اگه شما در واقع فیزیولوژی رو بدونید، خیلی راحت در واقع پاتولوژی رو بتونید درک بکنید که چه اتفاقی داره میفته. و ما در قسمت رأسی در واقع این سلول گوده رو نشون میده. قسمت فشار رأسی علاوه بر سدیم گلوکوز ترانسپورتر، سدیم آمینو اسید ترانسپورتر هم داریم که شبیه سدیم شبیه گلوکوز عمل میکنه. به جای گلوکوز میاد آمینو اسیدا رو انتقال میده. مثل گلوکوز از چیب الکتروشیمیایی سدیم استفاده میکنه، آمینو اسیدا رو انتقال میده. یعنی یه سدیم متصل میشه، بعد آمینو اسیدها متصل میشن، انتقال میده به سمت داخل. وقتی به سمت داخل اومد، در واقع سدیم جدا میشه، آمینو اسیدها جدا میان داخل سلول. برقرار شیب بنزدی که این در واقع شیب الکتروشیمیایی برای سدیم ایجاد میکنه، پمپ سدیم جدا میشه. اینجا چرا ما پمپ گلوکوز نداریم؟ یعنی پمپ گلوکوز داشته باشیم بهتر نیست؟ پمپ گلوکوزی که انتقال فعال اولی انجام بده. ATP زیاد مصرف میشه. اینجا اگر یک پمپ گلوکوز داشته باشیم میتونه انتقال فعال انجام بده. ولی با یک دونه ATP که پمپ سدیم پتاسیم مصرف میکنه، گلوکوز انتقال میده، آمینو اسیدا رو انتقال میده، غلظت سدیم رو تنظیم میکنه، غلظت پتاسیم رو تنظیم میکنه، حتی انتقال هیدروژن هم انجام میشه. و مصرف ATP رو به شدت میاره پایین.
میشه
بگیم برای اینکه مثلا شیب و جلزت یا سیگه بیشتری در مصرف کنیم، چون
یه
چیزی برای خود سلول برای چیزی برای جذب برای فعالیت بیشتر در مصرف کنیم. آره دیگه، اگه سدیم هم تازه سدیم هم میخواد جذب بکنه، برای اون هم باید ATP مصرف بکنه. ولی میاد در واقع همه اینها رو با یه دونه ATP، همه این مکانیسم ها رو با هم خوب میکنه با یه دونه ATP. یکی از در واقع فرنگ که هم توی کلیه داریم، هم توی دستگاه گوارش داریم و مصرف ATP رو به شدت پایین میاره، در این حال که جذبش اختلال اتفاق نمیفته، بتونه همه این مولکول ها رو جذب کنه.
بعد از گوارش چی میشه؟
از اینجا به بعد وارد خون بشه که در واقع بستگی این که چی باشه، گلوکوز باشه، ما گلوتسون رو داریم، یا اینکه در واقع اسیدهای آمینه باشه. روی قشار قاعده جانبی ترانسپورتر اختصاصی شما داریم که انتقالشون میده در جهت شیب بنزدی، چون بنزد بالاست میاد در جهت شیب بنزدی. خب سوالی نداریم؟ مرسی، شما خسته نباشید.
Sen abi şimdi.